حمله به یک کشتی اسرائیلی در نزدیکی عمان دو کشته بر جای گذاشت.
چرا ایران در عرصه دریا این کار رو میکنه؟ برای اینکه دستش بازتره.
شماری از مادران دادخواه در پی تجمع در میدان آزادی تهران بازداشت شدند.
ما نمیگیم ما نباید کنید. از خودتون نباید کنید. از جوانای خودتون.
از آخرین اخبار و حواشی مربوط به بحران کرونا در ایران هم خواهید شنید.
اگر واقعا اقدام فوری و عاجلی برای این امر صورت نگیره، روزهای بدتر از این هم در انتظار مردم خواهد بود.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، حمله به یک کشتی تجاری اسرائیل در نزدیکی سواحل عمان به کشته شدن دو تن از خدمه این کشتی انجامید. هنوز جزئیاتی درباره میزان خسارات وارد شده به این کشتی منتشر نشده است. بیشتر گفتگویی داشتم با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، و در این باره پرسیدم.
این کشتی که تحت پرچم لیبریا بوده، که در واقع یک تانکر ویژه حمل فراورده های نفتیه، از بندر دارالسلام در حال حرکت بوده به طرف فجیره و در نزدیکی جزیره المسیره که مال عمان هست مورد هدف قرار گرفته. این جزیره، باید تأکید بکنم که فاصله بسیار زیادی با مسقط داره، در حساب جنوب غرب مسقط قرار گرفته و فاصلهش تا نزدیکترین ساحل ایران، یعنی مثلا بندر چابهار، حدود 240 مایل دریایی است. یعنی مثل فجیره نیست که روبروی بندر جاست قرار گرفته باشه. ولی حمله‌ای که صورت گرفته به این نفتکش MT Mercer Street، یه نفتکشی است با طول 183 متر و این بار خسارات جانی به بار گذاشته. به نظر میرسه که حملهش دقیق‌تر بوده و این حمله اونگونه که اسرائیلی‌ها ادعا می‌کنند از سوی ایران است، باید به وسیله پهپادهای دوربعد و ویژه ایران، در ضمن پهپادهای مسلح از نسل جدید شاهد مثل پتروس و پهپادهای مثل حماسه که دارای رادار هست، از این نوع پهپادها به کار رفته باشه.
شرکت دریانوردی زودیاک گفته که این حمله راهزنی بوده، ولی اونطور که خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش میدند، واحد عملیات تجاری نیروی دریایی بریتانیا این ادعا رو رد کرده. در واقع ما هنوز جزئیات زیادی در این باره نداریم، جز این که گفته میشه که ایران و حوثی‌های یمن قبلاً سابقه حمله انتحاری پهپادی رو به کشتی‌ها داشتن.
جنگ در سایه در دریا بین اسرائیل و ایران در جریان است. ما میدونیم از اردیبهشت 98 که 4 نفتکش در فجیره مورد حمله قرار گرفت، بعد شروع شده به فروردین حمله به کشتی ساویز از طرف اسرائیل که ایران ادعا کرده بود، و بعد حمله به کشتی های دیگر اسرائیلی که یکی از آنها عازم هند بوده، و این کار همینطوری ادامه داشته. یعنی ما وقتی نگاه میکنیم به این سوابق از سال به حساب 2019 تا مارس 2021، دست کم 12 کشتی ایران مورد حمله قرار گرفته از سوی اسرائیل. این رو خبرگزاری ها گزارش کردن و ایران داره مقابله میکنه. چرا ایران در عرصه دریا این کار رو میکنه؟ برای اینکه دستش بازتره. در خشکی، یعنی در مثلا عراق یا در سوریه نمیتونه واکنش نشون بده، ولی در دریا این امکانات برای جمهوری اسلامی فراهم تره.
آیا احتمال میدید که چنین حملاتی روی آینده مذاکرات احیای برجام تأثیر بگذاره؟
میتونه تأثیرگذار باشه، ولی با توجه به حملاتی رو که اسرائیل انجام داده و میده کماکان در سوریه علیه شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی، و همینطور حملاتی رو که در مرز بین عراق و سوریه صورت گرفته، چه از طرف اسرائیل و چه از طرف آمریکا، تا زمانی که این حملات صورت میگیره و به ویژه در سوریه به ایران نمیتونه و چنانچه نشون داد در گذشته واکنش نشون بده نسبت به اسرائیل، به باور من این گونه حملات، یعنی حملات در دریا، ادامه پیدا خواهد کرد، برای اینکه تو این مسیر دریانوردی به هر حال کشتی‌های اسرائیل در حال حرکت هستند و ایران توانایی به حساب واکنش رو داره. البته در مقابل هر واکنشی اسرائیل هم واکنش نشان خواهد داد، ولی تمام این حملات رو که صورت گرفته به ویژه از سوی اسرائیل حملات حساب شده‌ای بوده، حملاتی بوده که باعث یک فاجعه زیست محیطی نشه. یعنی یک کشتی مثلا برای نمونه یه نفتکش حامل نفت نباشه که فاجعه زیست محیطی تولید بکنه که این دامن همه کشورها رو میگیره، اگه چه در دریای سرخ باشه یا در دریای مدیترانه، خسارت وحشتناکی رو به وجود میاره.
نقطه نظر تو حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا رو میشنوید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه گزارشی که شنیدید، در حال حاضر وزیر امور خارجه اسرائیل اعلام کرده که در تماس با همتای بریتانیای خود از لزوم پاسخی قوی به این حمله سخن گفته و در ضمن ایران را مسئول حمله به نفتکش در دریای عمان معرفی کرده. یائیر لاپید در بیانیه گفته که ایران نه تنها مشکلی برای اسرائیل که صادر کننده تروریسم و خرابی و بی‌ثباتی است. هنوز مقامات جمهوری اسلامی نسبت به این خبر واکنشی نشان ندادند. اما در گزارشی دیگر، کمتر از یک هفته دیگر ابراهیم رئیسی در ایران بر مسند ریاست جمهوری تکیه می‌زند و به گواه ناظران مهمترین چالش او در عرصه سیاست خارجی هدایت مسیر مذاکرات احیای برجام است. در این رابطه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
این روند نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد و این گونه نیز نخواهد شد. این خلاصه رویکرد امروز ایالات متحده در زمینه مذاکرات برای احیای برجام است. روی کردی که این بار آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در همسایگی ایران در کویت در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مطرح کرد. آقای بلینکن وقتی مقابل دوربین اسکای نیوز عربی نشست، باز هم در این زمینه مورد سوال قرار گرفت. وزیر خارجه ایالات متحده در توضیح صحبت پیشین خود به موضوع پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران در این دوران اخیر اشاره کرده و آن را خطرناک خوانده و میگوید این پیشروی‌ها میتواند کار را به جایی برساند که پایبند شدن به برجامی که هم اکنون موجود است دیگر مشکل را حل نکند، مشکلی که برای گروه پنج به علاوه یکی که با ایران توافق کرد ممانعت از دستیابی ایران به توانایی تولید سلاح اتمی بود. اما کم شدن صبر و حوصله طرفین تنها در واشنگتن خود را نشان نمی‌دهد. روز جمعه نشریه آلمانی شپیگل هم در مطلبی به نقل از هایکو ماس، رئیس دستگاه دیپلماسی آلمان، نوشته:
من البته با ناراحتی شاهد این هستم که ایران از سرگرفتن مذاکرات هسته‌ای در وین را به تعویق می‌اندازد و از آن سو همزمان از عناصر اصلی توافق دور و دورتر می شود.
در تهران کمتر از یک هفته دیگر ابراهیم رئیسی کار خود را آغاز می کند. آغاز به کاری که گفته شده بود یکی از دلایل به تعویق افتادن دور دیگری از مذاکرات در وین برای احیای برجام بوده است. اگرچه که صحبت‌های اخیر کاظم غریب‌آبادی دیپلمات وین نشین جمهوری اسلامی نشان می‌دهد نارضایتی تهران از روند مذاکرات دلایل متعددی دارد. او از جمله واشنگتن را به زیادی خواهی متهم کرده و میگوید طرف مقابل خواستار گنجاندن جملاتی در برجام است که بر مبنای آن راه مذاکره بیشتر با تهران درباره سایر مسائل مورد نگرانی غرب هموار شود. با چنین گفته هایی است که حال تحلیلگران سعی در کند و کاش در موضع‌گیری های مقام های ارشد جمهوری اسلامی می کنند تا ببینند چرا مذاکراتی که به گواه بسیاری به دستیابی به توافق و احیای برجام نزدیک بود این گونه با مانع مواجه شده است. شاید رد پای این به تعویق افتادن را بتوان در این سخنرانی آیت الله علی خامنه‌ای که در آغاز سال 1400 ایراد شد جست.
عجله در مواردی خطرش و ضررش از فرصت سوزی بیشتره، کمان که در قضیه برجام ما عجله کردیم، ما نباید عجله میکردیم. اون کارهای اونا همش رو کاغذ بود، کارهای ما رو زمین بود.
تهران در حال این روزها از خواسته طرف مقابل برای مذاکره پس از احیای برجام ناراضی است که به گواه سندی که محمد جواد ظریف روز جمعه منتشر کرده، تلاش طرفین از همان ابتدا هم مذاکره و حتی توافق بیشتر بود، اگرچه که پس از دستیابی به برجام در تهران به اشکال مختلف با آن مخالفت شد. سندی که محمد جواد ظریف منتشر کرده مجموعه شکایات ایران در زمینه برجام، یا آنطور که این سند نام گرفته اسناد 6 سال بدعهدی غرب در اجرای برجام است. کتابی 230 صفحه‌ای که در بخشی از مقدمه آن آقای ظریف می نویسد برجام می توانست شروع فصل جدیدی در روابط بین المللی باشد و به توییت خود پس از نهایی شدن برجام در وین اشاره کرده که در آن نوشته بود توافق ایران سقف نیست بلکه پایه‌ای استوار است. می باید از همکنون روی آن بنا کنیم. به نوعی بازتاب دهنده صحبت‌هایی که در همان میانه تابستان 1394 در زمان اعلام برجام گفته بود.
این پایان مذاکرات ماست، اما پایان کار مشترک ما نیست. ما همچنان این وظیفه خطیر را مشترکاً دنبال خواهیم نمود.
اما آنچه امروز از برجام باقی مانده گویا تنها همین سند 200 صفحه‌ای از گلایه‌های ایران است که حال در اسناد سازمان ملل متحد ثبت می‌شود تا درسی برای پژوهشگران این حوزه باشد. اما برای ایران و گروه 5 به علاوه 1 حقیقت روی میدان فاصله هر روز بیشتر از برجام است که تقریبا میتوان گفت نشان ملموسی از آن دیگر باقی نمانده است.
اینجا رادیو فرداست.
گروهی از مادران دادخواه که روز جمعه با در دست داشتن عکس فرزندانشان در میدان آزادی تهران تجمع کردند، بر اساس گزارش ها بازداشت شدند. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیانه منوی.
خبر بازداشت مادران دادخواه که روز جمعه با در دست داشتن عکس فرزندان خود در میدان آزادی تهران تجمع کرده بودند را نخستین بار حساب توییتری 1500 تصویر که خبرهای مرتبط با خانواده‌های قربانیان سرکوب اعتراض‌های آبان 98 را پوشش می‌دهد گزارش کرد که این مادران روز جمعه پس از تجمع در میدان آزادی تهران بازداشت شدند. مادران میلاد محققی، ابراهیم کتابدار، پژمان قلی‌پور، فرهاد مجدم، سجاد رضایی و وحید دامور همچنین خواهر حمید رسولی جزو بازداشت شدگان هستند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مادران دادخواه که فرزندانشان در اعتراض‌ها به دست ماموران جمهوری اسلامی کشته شدند، در تجمع روز جمعه با تأکید بر پیگیری حق خود در شعارهایشان تأکید کردند که به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. مادر پژمان قلی‌پور، یکی از جانباختگان اعتراض‌های آبان 98، در این تجمع خطاب به حاضران گفت:
"ما نمی‌گیم، ما نباید کنید. از خودتون نباید کنید. جوانای خودتون برای فردای خودتون مثل جوان ما، جوان
ما. اعتراضات آبان 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. این اعتراضات اما با سرکوب شدید مواجه شد، به طوری که طی 5 روز صدها زن و مرد و حتی کودک کشته شدند. وزیر کشور ایران گفته است بین 200 تا 225 تن در این اعتراضات کشته شدند، اما سازمان عفو بین الملل با اعلام مشخصات حداقل 304 نفر از کشته شدگان تاکید کرد که شمار کشته شدگان ممکن است بسیار بیشتر از این باشد. خبرگزاری رویترز اما ضمن اعلام کشته شدن حداقل 1500 نفر در اعتراض‌های آبان 98 از قول 3 منبع نزدیک به حلقه اطرافیان خامنه‌ای و 1 مقام چهارم نوشت که رهبر جمهوری اسلامی به مقام‌های ارشد ایران گفته است هر کاری لازم است برای متوقف کردن اعتراض‌ها انجام دهند. تا کنون مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از ارائه آمار رسمی و دقیق تعداد کشته شدگان این اعتراض‌ها همچنان سر باز زدند و مسئولیت مرگ کشته شدگان را بر عهده نگرفتند. پیشتر خانواده‌های کشته شدگان آبان در مصاحبه با رادیو فردا گفته بودند که نه تنها شکایت آنها برای معرفی قاتلان فرزندانشان بی نتیجه مانده، که خانواده‌ها تحت فشار قرار گرفتند تا سکوت کنند و از پیگیری پرونده‌های شکایت خود منصرف شوند. به گفته خانواده‌ها، شکایت‌ها یا بی نتیجه مانده و از آنها خواسته شده با دریافت دیه پرونده را مختومه کنند و یا تحت فشار قرار گرفتند تا جانباخته خود را شهید اعلام کنند و مسئولیت قتل آنها را بر گردن معترضان بیاندازند.
در همین ارتباط مهتاب قربانی، نویسنده و فعال حقوق بشر که با مادران داغدار در ارتباط هست، درباره تجمع روز جمعه به رادیو فردا اینطور گفته:
همونطور که میدونین امروز جمع کوچکی از مادران دادخواه در میدون آزادی یا میدون شهیاد تجمع کرده بودند و حکومت در ایستگاه مترو صادقیه این مادران رو دستگیر کرده. چند تا نکته اینجا خیلی تأسف برانگیزه. یکی این که واقعا این دستگیری مادران دادخواه نشانه اقتدار حکومت نیست. تأسف برانگیزه که دستگیر شدند، اما به ما نشون میده که حکومت تا چه اندازه ضعیف شده که از چند تا مادر که فقط عکس بچه هاشون رو در دست گرفتن و فریاد دادخواهی سر دادن میترسه. به هر حال همه شما میدونید که پرچم دادخواهی از مادران خاوران تا امروز که مادران آبان هستند در دست این مادران بوده و سالها این پرچم برافراشته نگه داشته شده. امروز ما میبینیم که مادر ابراهیم کتابدار، مادر پژمان قلی‌پور، مادر وحید و بسیاری از مادران دیگه اونجا حضور پیدا میکنند و دادخواهی فرزندانی رو میکنند که اغلبشون متولد دهه 80 بودند. بنابراین خیلی خیلی غم انگیزه که بیش از 43 ساله که ما داریم میبینیم که مادران دادخواه همچنان در میدان هستند و هنوز در بر همین پاشنه میچرخه، اما خوشحال کنند است که پرچم دادخواهیشون رو پایین نگذاشتن. اما یک مسئله دیگه‌ای که لازم دارم بگم، میخوام از همینجا پیغام بسیاری از جوانها رو بدم به مادران دادخواهی که میدونم صدای من رو میشنوند. میخوام بگم که جوانهای بسیار زیادی دنبال روی راه شما هستند و شما رو رهبران خودشون، رهبران قابل اعتماد خودشون در مبارزه با رژیم میدونند و شما تنها نیستید.
صحبتهای مهتاب قربانی، نویسنده و فعال حقوق بشر رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وضعیت شیوع کرونا در ایران همچنان بحرانی است و هر روز به شمار مبتلایان افزوده می شود. تنها در دو روز گذشته حدود 50 شهر به تعداد شهرهای قرمز و فوق بحرانی در ایران اضافه شده. در رابطه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
بر اساس آخرین رنگ‌بندی اعلام شده در اپلیکیشن ماسک مربوط به وزارت بهداشت ایران، در حال حاضر در مجموع در کل کشور 285 شهر در وضعیت قرمز یا بسیار پرخطر، 110 شهر در وضعیت نارنجی یا پرخطر و 53 شهر در وضعیت زرد با خطر متوسط وجود دارد. شمار شهرهای کم خطر و به رنگ آبی به لحاظ شیوع کرونا در ایران مدت هاست به صفر رسیده و هر روز وضعیت بحرانی تر از روز پیش می شود. بنابر گزارش ها، تنها در یک هفته نخست مرداد ماه تقریبا در هر 5 دقیقه یک نفر در ایران جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست داده است. از 4 روز گذشته آمارهای درگذشتگان و مبتلایان به ویروس کرونا با جهشی چشمگیر مواجه شد و روزانه مرگ بیش از 300 نفر و شناسایی بیش از 30,000 نفر به ثبت رسید. روز جمعه 8 مرداد اما آمارهای اعلام شده کمی تغییر کرد و وزارت بهداشت ایران از مرگ 270 نفر و شناسایی بیش از 24,700 بیمار کرونایی خبر داد. این آمارهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت از ابتدای شیوع ویروس کرونا با تردیدهای جدی منابع مستقل روبرو بود و کارشناسان آمارهای واقعی را 3-4 برابر آمارهای رسمی برآورد می‌کنند. همزمان با ادامه وضعیت بحرانی در کل ایران، روز جمعه 8 مرداد ماه در مشهد جمعی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی و پزشکان این شهر در نامه‌ای به تولیت آستان قدس رضوی و استاندار خراسان وضعیت کرونا در این شهر را فاجعه بار خواندند و خواستار تعطیلی فوری و کامل مشهد شدند. در چنین شرایطی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که امسال تحت هر شرایطی مدارس به صورت حضوری برگزار خواهد شد و همین موضوع خانواده ها را بیش از پیش نگران کرده است. با وجود آنکه گفته شده وزارت بهداشت در حال برنامه ریزی برای واکسیناسیون معلمان است، اما دغدغه اصلی خانواده ها انتقال ویروس توسط فرزندانشان از مدرسه به خانه و برعکس است. با این حال سعید نمکی وزیر بهداشت ایران گفته است که در ایران همه چیز تحت کنترل است و دنیا از مدیریت ما در ایران حیرت کرده است. نگرانی دیگر این روزها برگزاری مراسم مذهبی و نزدیک شدن به روزهای ویژه در ایام محرم است. در ساعات گذشته گزارش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی همراه با ویدیو منتشر شد که نشان می‌دهد در شهرهای مختلف ایران مراسم حکومتی برای عید قدیر برگزار شده و جمعیتی بدون رعایت پروتکل‌ها و فاصله در این مراسم حضور دارند. با اینکه وضعیت بحرانی کرونا در ایران ادامه دارد، همچنان روند واکسیناسیون بسیار کند است و تا روز جمعه از 80 میلیون جمعیت هدف تنها حدود 2,650,000 نفر موفق شدند که هر دو دوز واکسن کرونا را در ایران دریافت کنند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران در حال حاضر واکسیناسیون کشور از 3 محله واکسن برکت، پاستور و واکسن‌های وارداتی تأمین می‌شود. جمهوری اسلامی ایران ماه هاست که اعلام کرده در حال کار روی چندی این واکسن کرونا است، اما تا کنون تنها واکسن کوو ایران برکت محصول ستاد اجرایی فرمان امام به مرحله استفاده عمومی رسیده، هرچند تولید آن هنوز گسترده نیست و کارایی این واکسن در حاله از ابهام قرار دارد.
همزمان با افزایش تعداد شهرهای قرمز در ایران، جمعی از پزشکان شهر مشهد در نامه‌ای خواستار تعطیلی فوری و کامل این شهر شدند. آنها در این یادداشت نسبت به وقوع فاجعه در مشهد هشدار دادند. در این باره گفتگوی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا.
متاسفانه روزهای بسیار سیاهی رو نه تنها در مشهد، در همه جای ایران ما شاهدش هستیم. خب واقعیت این هست که علی رغم همه این ادعاها، وعده‌ها و بقیه شرایط، وضعیت به جای رسیده که هیچ کنترل و اراده‌ای برای کنترل این وضعیت وجود نداره، اقدامی انجام نمیشه و از اون به همین دلیل هم هست که کسانی که مستقیماً برخورد دارن با بیماران، واقعیت‌های امروز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی رو دارن می‌بینن، اینجوری نگران میشن و نگرانی‌هاشون رو اعلام می‌کنن. اگر این اتفاق نیفته و واقعاً جلوی این گرفته نشه، مرگ و میر این بیماری، نیاز به بستری و عوارض دراز مدت اون همچنان با مردم ما همراه خواهد بود. نشانه های از این همه الان هم داریم مشاهده میکنیم. متاسفانه آمار بسیار بالای بستری، آمار مرگ و میر که اینی که وزارت بهداشت اعلام میکنه با واقعیت های بیمارستان شاید 1/3 اون هم نباشه، چیزی که خانواده ها این روزها درگیرش هستن. اگر واقعا اقدام فوری و عاجلی برای این امر صورت نگیره، روزهای بدتر از این هم در انتظار مردم خواهد بود.
الان مسئولان جمهوری اسلامی و دستگیر مسئولان آموزشی اصرار میکنن بر حضوری شدن مدارس و اینکه دانش آموزها و معلمها برگردن سر کلاس ها. چقدر به نظر شما این رویکرد درستی هستش؟
اول باید یک برنامه و پلن مدونی برای مقابله و جلوگیری از انتشار ویروس در مدارس داشته باشند، بعد اقدام به این موضوع کنن. بهانه های ها در واقع اون تحقیقات و نشانه هایی هست که در کشورهای دیگه انجام شده، کشورهای دیگه ای که بیشتر از 60% از مردمشون دو دوز واکسن دریافت کردن. ویروس به اندازه ایران در گردش نیست، به علاوه این که حتی در همین شرایط هم باز همون کشورها نگران چرخش سویه دلتا هستند. در این شرایط اگر پافشاری بر بازگشایی مدارس باشه بدون این که این را شرایط فراهم باشه، نه واکسیناسیونی قرار هست که اتفاق بیفته برای دانش آموزان، جوانان، نوجوانان و کودکانی که باید به مدرسه برن، و تنها قرار برای این هست که معلمان واکسینه بشن و تازه اون واکسن هم اگر انجام بشه حداقل 1 ماه بعد از اون باید صبر کنن تا به ایمنی برسن. نکته دیگه این هست که اگر هم در مدارس جلو انتقال اون به معلمان گرفته بشه، اما خانواده ها رو ما میخوایم چیکار بکنیم؟ اما مسیر رفت و آمد دانش آموزان که بعضی از اونها از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده میکنن، مغازه هایی که اینها خرید میکنن و درش رفت و آمد دارن، اینه که این برنامه و پافشاری اون بر تعجیل این مسئله در واقع فرستادن دانش آموزان و خانواده های اونها به دام کرونا هست که امروزها نه تنها در ایران، در جاهای دیگه هم واقعا نگرانی های جدیدی رو ایجاد کرده.
میدونیم که تا الان انتقادات بسیاری بوده درباره کندی روند واکسیناسیون، از طرفی خبر واردات واکسن هم هست. در مجموع شما روند واکسن سازی و واکسیناسیون در ایران رو چطور میبینید؟
حتی با همین سرعت امروز که ما میبینیم در حدود بین 300 تا 400 هزار واکسن در روز تزریق میشه، یه چیزی حدود 10 ماه ما نیاز خواهیم داشت که واکسیناسیون مردم به سرانجام برسه. تازه اونهایی که 3 ماه قبل یا 4 ماه قبل واکسن زدن، نوبت تزریق یادآورهای اونها خواهد شد که اگه این مسئله رو هم بهش اضافه بکنیم، یه چیزی در حدود 1.5 سال دیگه جامعه ما به اون ایمنی خواهد رسید و جلوگیری از ویروس درش اتفاق خواهد افتاد، در حالی که تازه همین مقدار هم به نظر میرسه ادامه براش با این سرعت نتونن ادامه بدن اگر شرایط تغییر نکنه، به دلیل اینکه میزان واکسن و ذخیره واکسنی که هم اکنون در ایران وجود داره و از طرفی واکسن سازهای داخلی در برنامه تولید انبوه به مشکلات اساسی برخوردن و علارغم اون تایید زود هنگام هنوز نتونستن بیشتر از 800 هزار دوز تحویل وزارت بهداشت بدن، اینه که به نظر میرسه آینده واکسیناسیون در ایران همچنان مبهم هست.
آخرین و پایان بخش این مجله نیمه شب آخرین اخبار ورزشی هست. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
تیم فوتبال پرسپولیس تهران جمعه شب در هفته 30 لیگ برتر، آخرین هفته این رقابت‌ها، با 2 گل تیم پیکان را شکست داد و برای 5 بار متوالی به عنوان قهرمانی این مسابقات رسید. شاگردان یحیی گل محمدی با 67 امتیاز از 30 مسابقه، 19 برد، 10 مساوی و 1 باخت به عنوان قهرمان جام خلیج فارس در ورزشگاه شهر قدس جام قهرمانی را بالای سر بردند. جمعه شب همچنین سپاهان در ورزشگاه آزادی تهران 2-1 استقلال را شکست داد و با 65 امتیاز در رتبه دوم جدول ایستاد. استقلال هم با 56 امتیاز در مکان سوم جدول باقی ماند. در پایین جدول هم تیم‌های سایپا و ماشینسازی با ایستادن در رتبه‌های 15 و 16 به یک دسته پایین‌تر لیگ 1 سقوط کردند. ورزشکاران ایران روز جمعه در ادامه بازی‌های المپیک توکیو مانند چند روز گذشته کم فروغ ظاهر شدند و مدالی نگرفتند. در دو میدانی احسان حدادی در پرتاب دیسک ضعیف و دور از انتظار ظاهر شد و در دور مقدماتی حذف شد. در تیراندازی هانیه رستمیان در ماده سرعت تپانچه 25 متر تیراندازی راه به جایی نبرد و از دور بازی‌ها کنار رفت. در دوی 100 متر بانوان فرزانه فصیحی هرچند از دور پیش مقدماتی صعود کرد، اما در مرحله مقدماتی بین 54 دونده 50 شد و به کار خود پایان داد. در قایقرانی نازنین ملایی در روینگ تک نفره که پیش از این با صعود از دور مقدماتی به فینال بی رسیده بود، روز جمعه در رقابت با سایر حریفان به عنوان 11 رسید که بهترین عنوان یک قایقران ایرانی در بازی‌های المپیک است. و تیم ملی والیبال ایران هم با نتیجه 1-3 برابر ایتالیای مدعی مغلوب شد. والیبالیستای ملی پوش ایران در مجموع 4 دیدار خود در دور گروهی 2 برد و 2 باخت در کارنامه دارند و برای صعود از این مرحله در دیدار آخر دور گروهی باید ژاپن میزبان را شکست دهند. رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران روز جمعه در واکنش به نتایج نچندان موفق کاروان ورزشی ایران در هفته اول بازی‌های المپیک می‌گوید:
ما باید بپذیریم که ظرفیت ورزش ایران امروز آن چیزی است که ما در توکیو به میدان آوردیم. نباید توقعات غیر قابل جذب رو، غیر واقعی رو به مردم القا کنیم. مردم عزیز ما میدانند که آن چیزی که امروز در توکیو داره شکل میگیره تمام توان و ظرفیت ورزش قهرمانی ایران هست.
در ادامه بازی‌های المپیک روز شنبه تیم ملی بسکتبال ایران با فرانسه دیدار می‌کند. در تیراندازی تفنگ سه وضعیت نجمه خدمتی و فاطمه کرمزاده در خط آتش می‌ایستند و در دو و میدانی حسن تفتیان در دوی 100 متر به میدان خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان این مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سیدحسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم و از شما دعوت میکنم در لحظات پیش رو شنونده بخش دیگه از مجله هفتگی کارنامه باشید از روزبه بلهری. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به ریشه اعتراض‌ها و تظاهرات اخیر در چند استان ایران اختصاص دارد، به ویژه که شماری از فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری بر این باورند که اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری تأثیر زیادی در این ارتباط داشته است. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. حدود 5 هفته از اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی در ایران می‌گذرد. در این ارتباط شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در 15مین بیانیه خود با اشاره به اینکه یک سری از شرکت‌ها شروع به کار کرده‌اند نوشت، پتروشیمی‌های مادر نیز به یک سری شرکت‌ها اولتیماتوم دادند که باید در مدت کوتاهی نیروی خود را تکمیل و کارشان را از سر بگیرند. این شورا با اعلام این موضوع که شماری از کارگران اعتصابی به ویژه کارگران رده تخصصی در پی افزایش دو برابری دستمزد و افزایش مدت مرخصی سر کار بازگشتند، اضافه کرد که قرارداد آنها یک ماه است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در این حال تاکید کرد که اکثر کارگران همچنان در اعتصابند. واله زمانی، فعال کارگری در ایران که چندین سال نیز در مناطق نفتی جنوب ایران کار کرده است، درباره واکنش شرکت‌های پیمانکاری می‌گوید:
یکی از دوستان گفتش که دارن زنگ می‌زنن که برگردی سر کار. و گفتم خب این تحت فشار و زور ما بوده که دارن زنگ می‌زنن. اگر کارگر دیگه پیدا می‌کردن، اگر متخصص دیگه پیدا می‌کردن، مطمئناً زنگ نمی‌زدن. من خواهم بگم که این تحت فشار همین اعتصاب و قدرت کارگرای اعتصابی که الان دارن زنگ میزنن و قبول میکنن تو بخشای خیلی زیادی که با 20 روز کار و 10 روز مرخصی و دو برابر شدن دستمزدها کارگر خب تعدادشون برگشتن سر کار، چون واقعا مجبورشون کردن، نه اینکه مثلا خود کارفرما به این نتیجه که بله ما باید به این دو برابر دستمزد بدیم و 20 روز 10 روز رو قبول بکنیم. این یه بخش مسئله است. بخش دیگه‌اش خب یه سری، یعنی ماهیت کارفرماها همینه که بین کارگرا تفرقه بندازن از ابزارهایی مثلا نمیدونم شورای اسلامی کار و فلان و اینها، و دست به این کارو میزنم. افرادی هم که دارن برمیگردن سر کار، اگر بخوایم یه تناسب بگیم، در مقابل اون تعداد از بخش ها، اون تعداد از شرکت ها، اون تعداد از کارگرهایی که طی همین یک ماه شروع به اعتصاب کردن و همگام و همراستا شدن و همپیمان شدن با کارگرهای اعتصابی، عدد خیلی ناچیزی در میاد. اگر 10 نفر برگشتن سر کار، اون هم با اون مبنایی که شورای سازماندهی اعلام کرده بود که به علت گسستگی این پیمانکارا کارفرمایی، کارگر با یک کارفرما طرف نیست، شرکت های زیادی از 115 تا 116 تا شرکت عملا یه جاهایی اصلا امکان این که برن نماینده بفرستن، برن با کارفرما صحبت کنن وجود نداره. این شورای سازماندهی، من خود توی اون مطالبشون خوندم که یه مبنایی رو قرار گذاشت که یه تعدادی که دارن برمیگردن سر کار، با همین مبنای 20 روز 10 و دوباره برای مزد برگردن سر کار. اینجا هم عملا اگر هر ترفندی چیزی هم داشتن به ضد خودشون تبدیل شد و الان میبینیم که کارگرها مکتوب رسمی باید بهشون اعلام بشه و با همون مبنا برگردن سر کار.
در همین حال این شورا با دادن هشدار در مورد تلاش‌هایی که برای پایان دادن به اعتصاب بدون حصول به گرفتن نتیجه برای کارگران انجام شده است، پیشنهاد کرد که خود کارگران در هر واحد اعتصابی نماینده تعیین کنند و از طریق نمایندگان انتخابی خود وارد مذاکره شوند. به نوشته این بیانیه، انتخاب نماینده حلقه کلیدی برای جلوگیری از متفرق شدن صف اعتراض و نیز کسب قدرت بیشتر برای مذاکره با پیمانکاران است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بخش دیگری از بیانیه‌اش همچنین پیشنهاد کرد که چند مطالبه مبنای مذاکره و بازگشت به کار قرار گیرد، از جمله افزایش دستمزد و پرداخت به موقع دستمزدها، پرداخت دستمزدهای معوقه، 20 روز کار و 10 روز مرخصی و بهبود جدی شرایط خوابگاه‌ها و کیفیت غذا. امضای قرارداد تا پایان کار پروژه به شرط کتبی و رسمی بودن هم دیگر مطالبه است که به نوشته این بیانیه باید از سوی پیمانکاران رعایت شود. این شورا همچنین با دادن هشدار برای تلاش‌هایی که برای ایجاد شورای اسلامی کار در مناطق نفتی و به بیراهی کشانده شدن اعتراض‌ها انجام می‌شود، نوشت نباید اجازه داد پای شوراهای اسلامی به صنعت نفت باز شود. سعید تقوی، مسئول پروژه پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران:
آنچه که امروز در ایران می‌بینیم یک خیزش مردمی کارگری در تمام ابعاد جامعه علیه فقر و فساد تشکیلاتی در اون قدرت، اقتصادی نئولیبرالیستی، تبعیض، عدم پرداخت به موقع دستمزدها، تورم، فاجعه زیست محیطی و کاریست. این خیزش نه در شهرهای بزرگ بلکه در مناطق فقیر و حاشیه‌نشین، کارخانجات در صنعت نفت گاز پتروشیمی، کارگران کشت و صنعت هفت‌تپه، صنایع فولاد اهواز، کارگران راهن در حال رشد سازمان یافتند. اعتصابات کارگران صنعت نفت نشانه رشد آگاهی جنبش کارگری در مبارزات با سیاست‌های این رژیمه در تمام ابعاد. این رفقا به مانند همکارانشون در نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز قاطعانه در مقابل ایجاد شوراهای اسلامی کار که بازوی سیاست‌های رژیم باشد تن نخواهند داد.
کارگران شرکت جانپارس پتروشیمی بوشهر به قطع مکرر برق خوابگاه‌های خود اعتراض کردند. به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، بهبود قابل قبول وضعیت خوابگاه‌ها و شرایط زیستی و کاری در مراکز نفتی یکی از مطالبات کارگران اعتصابی نفت، گاز و پتروشیمی است. کارگران شرکت شهداد در پروژه زیرسازی راه آهن مبارکه سفیددشت در شهر کرد دست از کار کشیدند. به گزارش اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کارگران این شرکت به اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای پیوستند. تا کنون هزاران کارگر در حدود 120 شرکت در 12 استان ایران در این اعتصاب که از روز 29 خرداد آغاز شده است شرکت کردند. کارگران جایگاه‌های CNG شهرداری ارومیه در اعتراض به تعطیلی جایگاه‌ها و پرداخت نشدن مطالباتشان در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از کارگران تجمع کننده با اشاره به معوقات مزدی 5 ماهه کارگران گفت آنها از پوشش قانون کار برخوردار نیستند و در ازای 12 ساعت کار روزانه فقط 1,500,000 تومان دستمزد دریافت می‌کنند. در این تجمع کارگران معترض همچنین خواستار استعفای مدیر کل حراست شهرداری ارومیه شدند. خوزه بوداس، دبیرکل فدراسیون واحدهای کارگران نفت ونزوئلا، در پیامی ویدئویی برای کارگران نفت ایران با آنان ابراز همبستگی کرد.
Los trabajadores petroleros y petroquímico del hermano pueblo de Irán tienen una huelga de más de 30 días por mejores condiciones de trabajo contra los salarios de hambre y en contra de la tercerización. Un trabajador tercerizado en Irán gana entre 100 a 160 dólares.
به گزارش وبسایت UITCI، او با اشاره به نقش شرکت‌های پیمانکاری وابسته به آنچه بستگان و مقام‌های دیکتاتوری تئوکراتیک و سرمایه‌داری آیت‌الله‌های ایران نامید، گفت که حقوق صنفی کارگران نفت، گاز و پتروشیمی از سوی این شرکت‌ها نقض می‌شود. خوزه بوداس گفت برادران ایرانی ما برای شرایط بهتر کار و علیه دستمزدهای معادل گرسنگی و برون‌سپاری اعتصاب کرده‌اند. دبیر کل فدراسیون واحدهای کارگران نفت ونزوئلا افزود اعتراض در بخش‌های عمومی نیز وجود دارد و تورم و خدمات عمومی فاجعه بار آنها را وادار به اعتراض و مبارزه در کنار طبقه کارگر ایران کرده است. وی در پایان گفت همانطور که در ونزوئلا میگوییم تنها با مبارزه میتوان زندگی را تغییر داد. در هفته‌های اخیر اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه نفت، گاز و پتروشیمی از حمایت‌های گسترده بین‌المللی مواجه شده است. یکی از این حمایت‌ها از سوی پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران انجام شده است. سعید تقوی مسئول پروژه این پلتفرم میگوید
پلتفرم سندیکای کارگری سوئد به عنوان تنها نهاد کارگری در درون جنبش کارگری و سندیکای سوئد حتی در سطح بین‌المللی با همکاری با منشاهای بین‌المللی سازمان سراسری 14 سندیکای کارگر سوئد، سندیکای فلز، حمل نفت، کارکنان کارگران شهرداری و کمونال، سندیکای معلمان سوئد از 5 سال پیش با هدف از حمایت از مبارزات فعالین کارگری مستقل و آزاد در ایران تشکیل شده. من سعید تقوی